بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با این بود که ماهی که فلس داشته باشه این حلال و اگر فلس نداشته باشه این حرامه. برای اثبات اینکه ماهی که فلس نداره حرامه، ما در مباحث گذشته استدلال به روایاتی کردیم که هفت روایت رو در بحث مباحث گذشته مطرح کردی. روایت هشتمی که امروز بحث میکنیم این روایت هست که ابو علی الاشعری، آیون اگر خواستید آدرس این روایت رو ببینید، کتاب کافی جلد 6 صفحه 221. خب این روایت ابو علی الاشعری است که احمد ابن ادریس قمی است و امامی و ثقه است. عن الحسن ابن علی، که حسن ابن علی ابن عبدالله ابن المغیره است، اون هم امامی و ثقه است. عن عمه محمد، که محمد ابن عبدالله ابن المغیره است که مجهوله و سند این روایت ضعیفه. عن سلیمان ابن جعفر، که سلیمان ابن جعفر اون هم امامی و ثقه است، ولی یک نفر در ما بین روات مجهوله و این باعث میشه که روایت ضعیف بشه. قال حدثنی اسحاق ابن صاحب الهیتان، برای من حدیث کرد آقای اسحاق ابن اسحاق صاحب الهیتان، یا آقایی بوده به نام اسحاق که ماهی فروش بوده. قال خرجنا به سمک نتلقا بهی ابا الحسن الرضا علیه السلام. خب این آقای اسحاق که صاحب الهیتانه، اینم خودش مجهوله، یعنی خود اون کسی که این روایت رو نقل میکنه خودش هم مجهوله، یعنی از دو جهت این روایت سندش ضعیفه، یکی از روات بود، یکی خود همین که داره الان این روایت رو نقل میکنه خودش هم مجهوله، معلوم نیست کی هست. حالا روایت اینه، قال خرجنا به سمکن نتلقا بهی ابا الحسن الرضا علیه السلام، یعنی ما همراه با ماهی بودیم، ماهی برداشته بودیم، رفتیم خدمت آقا امام رضا علیه السلام، ملاقات کردیم. نتلقا بهی ابا الحسن، آقا امام رضا رو ملاقات کردیم در حالی که ماهی هم همراهمون بود. وقد خرجنا من المدینه، از مدینه خارج شدیم. وقد قدم هو من سفر، آقا امام رضا علیه السلام هم از سفر آمده بودند، تازه از سفر آمده بودند. فقال ویهک یا فلان، آقای امام رضا فرمودند که ویهک یا فلان، وای بر تو، لعل معک سمکن. این مثلی که گاهی میرفته خدمت حضرت ماهی میبرده، میگه باز هم ماهی آوردی، لعل معک سمکن، همراهت ماهیه. فقلت نعم یا سیدی، بله ماهی براتون آوردم. جعلت فداک، فدای شما شوم. فقال انزلو، خب بفرمایید، حضرت تعارف میکنن، بفرمایید بنشینید در خدمتتون باشیم. بالاخره تعارفات معمولی انجام میشه. ثم قال، بعد آقا امام رضا فرمود ویهک لعله زحو، ماهی که آوردید چه ماهیه؟ ماهی زحو آوردید، که ماهی است که پولک نداره. ماهی زحو یه ماهی است که پولک و فلس نداره. قال قلت نعم، آقای اسحاق میگه بله همون زحو رو براتون آوردم که پولک نداره. فأریتهُ، ماهی رو نشون دادیم به آقا امام رضا، گفتیم این ماهی رو آوردیم، ماهی زحو، و ماهی زحو هم پولک نداره. فقال ارکبو لا حاجت لنا فیه، حضرت فرمودند نه من از این ماهی استفاده نمی کنم، خیلی ممنون. و زحب سمکن لیس له قشر، در خود روایت حضرت می فرماید زحب سمکیست که فلس نداره. خب حالا سند روایت که گفتیم ضعیفه به خاطر دو جهت، اما دلالت روایت خوبه. زحب رو حضرت قبول نمی کنن، ماهی زحب رو، چرا؟ چون قشر نداره، چون فلس نداره، پولک نداره، چون قبول نکردن آقا امام رضا علیه السلام. خب این روایت مورد استدلال واقع شده و تقریبا توبیخ هم کرده آقای امام رضا اون شخص رو که چرا با این ماهی آمدی. خب اینم یه روایت، منتها روایت سندش درست نبود، ولی دلالتش بر این که ماهی که فلس نداره، این ماهی جایز نیست، مثلا اکلش جایز نیست. روایت دیگر که روایت نهم میشه در این باب داریم ذکر میکنیم، روایتی است که مرحوم کلینی در کتاب کافی جلد ششم صفحه 221 این روایت رو بیان فرمودند. خب این روایت هم شما هم از نظر سند و هم از نظر دلالت دقت بفرمایید. علی ابن ابراهیم، خب علی ابن ابراهیم علی ابن ابراهیم هاشم که علی ابن ابراهیم ابن هاشم امامی ثقه جلیل ان ابیه که ابیهش هم پدرش هم ابراهیم ابن هاشم قمی است که اونم امامی ثقه ان صالح ابن سندی صالح ابن سندی اونم امامی ثقتون ان یونس که یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماعه. ببینید سند روایت سند خوبیه، روایت صحیح هست، در کتاب کافی هم هست، سندش درست. حالا دقت بفرمایید دلالت این روایت چگونه است. قال کتبت الی الرضا علیه السلام، یونس میگوید که من نامه‌ای نوشتم خدمت آقا امام رضا علیه السلام. از سمک لا یکون له قشر ایوکل، از سمک لا یکون له قشر، ماهی که پولک نداره فلس نداره، ایوکل آیا میتونیم اکل بکنیم خورده میشود؟ فقال آقا امام رضا علیه السلام فرمودن ان من السمک ما یکون له زعاره فیحتک بکل شی. آقا امام رضا فرمودن ماهی ها بعضی هاشون ان من السمک ما یکون له زعاره، بعضی هاشون زعاره هستن. زعاره معناش چیه؟ معناش یعنی سریع و سیره، یعنی خیلی سریع میره و خودش رو به هر جایی میزنه. قبلا هم داشتیم فیحتک به کل شی، خودش رو به هر چیزی میزنه. فتذهب و قشوره، پولکاش میریزه، پولک داره ولی پولکاش در اثر این که با سرعت راه میره و به همه جا میخوره پولکاش میریزه. فتذهب و قشوره. خب لکه از اختلف طرفاه یعنی ذنبه و رأسه فکله، لکن از اختلف طرفاه یعنی دم و سر ماهی اگر با هم متفاوت بود بخورید، اگر سر و دمش یکی بود یه جور بود نخورید. در این روایت از اختلف طرفاه یعنی ذنبه و رأسه فکله معیار قرار گرفته که اگر سر ماهی و دم ماهی مثل هم بود نخورید، اگر سر ماهی و دم ماهی با هم متفاوت بود فکله بخورید این ماهی رو. بله؟ حالا دیگه من نمیدونم، شما خودتون بفرمایید که مقصود چیه. از اختلف لکن از اختلف طرفاه یعنی ذنبه و رأسه فکلو، اینو بخورید، اگر سر ماهی و دم ماهی متفاوت بود اختلاف داشت فکلو، مفهومش اینه اگر سر ماهی و دم ماهی یه جور بود این قابل اکل نی. بله 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 اونم بله درسته. بله
چون
بله. خب اون حرف اول بود، فرمایش شما هم درسته، اون قسمت اول بود که گفتیم در اونجا این یک موقع این ماهی پولک دارد بالفعل، یه موقع پولک دارد بالقوه، الان ریخته ولی قبلا داشته، که قبلا اگر نظر مبارکتون بود در روایت داشتیم کنار گوشش رو نگاه کنید، کنار گوشش یه مقداری پولک داره که بالعارض پولک نداره ولی بالاصل پولک داره. بله، حالا اختلاف رأسه و ذنبه یعنی چی؟ خب حالا این یه چیز دیگریه، یه علائم دیگریه در اینجا ذکر شده که اختلاف رأسه و ذنبه، سر و دمش فرق بکنه، یا اینکه نه این علائم دیگری نیست همونه. حالا شما میفرمایید همونه، مقصود یعنی این اختلافه، یعنی مقصود چیه؟ یعنی همون مربوط به پولک میشه مثلا؟ بله بله، همین ظاهرش اینه که این ربطی به پولک نداره، این یه چیز دیگریه. از اختلف طرفاه یعنی ذنبه و رأسه فکلو، این یک ضابطه جدیدیه که اگر سر ماهی و دم ماهی یه جوره اکل نکنید، اگر با هم متفاوته اکل بکنید. بله، حالا در هر صورت ما اون چی که میخواییم از این روایت استفاده کنیم این است که در این روایت مسئله پولک داشتن رو مطرح کرده، منتها می‌فرماید بر این که اگر حیوان سریع و سیر بود و خودشو به هر جا میزنه پولکش میریزه اونم اشکالی نداره. خب اینم یک روایت که خب البته سند روایت درسته ولی دلالت روایت خیلی واضح نیست که چیه، چون مسئله سر و دم رو در اینجا مطرح کرده که در اون روایات نبود، یه چیز جدیدیه که سر و دم ماهی اگر یه جور بود اکل نکنید، اگر مختلف بود اکل بکنید. اینم یه روایت. بله پولک نداشته باشه، بله یعنی بعد از این که زد دیگه پولک نداره، بالفعل پولکی نداره دیگه. پشت گوش اینجا دیگه نداریم، توی یه روایت داشتیم همونطور که نظر مبارکتون باشه، اونجا داشتیم دم گوشش رو نگاه کنید، اگر پولک بود همون کفایت میکنه، اینو دیگه نگفتن. اینجا فقط یه چیز دیگری رو اضافه کردن، گفتن از اختلف رأسه و ذنبه. نه دیگه چیزی نگفتن. نه خیلی روایت دیگر. بله جزاکم الله. چجوریه شما ماهی که فلس داره؟ خب سر و ته ماهی چجوریه؟ یه جور نیست، اختلاف داره. با حالا ماهیایی هست که سر و تهش یه جور باشه، مار ماهی سر و تهش یک جوره، درسته، جزاکم الله. روایت دیگر که روایت دهم هست، علی ابن ابراهیم که امامی ثقتون، ان هارون ابن مسلم که هارون ابن مسلم هم امامی ثقتون، ان مسعدت ابن صدقه که اون هم به نظر ما ثقه است، عامیه ولی ثقه هم ثقه هست، ان ابی عبدالله که حالا سند این روایت بد نیست، صحیحه نیست ولی موثقه هست، میتونیم بگیم سند روایت درست. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام، بله آدرسش رو، آدرس روایت کتاب کافی جلد 6 صفحه 218، این روایت موثقه است، صحیحه نیست که اعلا باشه ولی در حد موثقه هست. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال سمعت ابی یقول، شنیدم پدرم امام باقر علیه السلام می فرمود اذا ضرب صاحب الشبکه به شبکه فما اصاب فیها من حی او میت فهو حلال. آقا امام باقر علیه السلام فرمودن که اذا ضرب صاحب الشبکه به شبکه، این تورهایی که میندازن توی دریا ماهی ها رو میگیرن، این تور داره، تور رو میندازه در دریا، اذا ضرب صاحب الشبکه یعنی کسی که صاحب توره، تور ماهی داره و میره وسط دریا، تور رو میندازه توی دریا و هرچی ماهی هست میگیره. اذا ضرب صاحب الشبکه به شبکه، وقتی تور رو انداخت توی دریا، فما اصاب فیها من حی او میت فهو حلال، هر ماهی که تو این تور آمد چه زنده باشه چه مرده باشه حلاله. ما خلا ما لیس له قشر، غیر از اون ماهی هایی که پولک ندارند، اون ماهی هایی که پولک ندارند اونا حرامه. ولا یؤکل الطافی من السمک، اما اون حیوان هایی که اون ماهی هایی که روی دریا آمدن اونها را هم نخورید، اونها جایز نیست که خودشون مردن اومدن روی آب، اونها طافی، طافی یعنی اونی که آمده مرده و روی آب قرار گرفته، اونها رو اکل نکنی. بله، این تور که شما انداختید اومد بیرون، بعد دیگه ماهی ها رو که میریزید بیرون، این حلال برای شما، میخواد حی باشه در حال فرض کنید که دست و پا میزنه حیه، یا اینکه نه مرده، تو تور شما که باشه دیگه حلاله. حالا این تو آب مرده یا اینکه بیرون مرده، حضرت میفرمان حلاله. حالا اشکال شما هم درسته که آیا ما این توی بیرون مرده یا توی تور مرده، ممکنه این احتمال رو بدیم، ولی حضرت فعلا میفرماد حلالون. حالا جمع با اون روایات باید بشه که اون روایات میگن در خارج از ما باید باشه، حالا اگرم مشکوک باشید ممکنه بگید چیه؟ حلاله. این روایت عرض کنم بر این که دلالت میکند بر این که اگر پولک نداره حرامه. سند روایتم درسته، دلالت روایتم درسته. روایت دیگر که روایت یازدهم باشه، این روایت محمد ابن یحیی، اگر میخواهید روایت رو، در کتاب کافی است جلد 6 صفحه 219 و 218. محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیای عطار که امامی و ثقه است. ان محمد ابن احمد که محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری، اونم امامی و ثقه است. ان یعقوب ابن یزید که یعقوب ابن یزید انباری، اونم امامی و ثقه است. ان احمد احمد ابن مبارک که ایشون هم امامی و ثقه است. ان صالح ابن اعین الوشا که صالح ابن اعین الوشا مجهوله. قب ان ایوب ابن اعین که ایوب ابن اعین هم مجهوله. پس این روایت سندش به درد نمیخوره. دو تا مجهول در این روایت وجود داره و این دو تا مجهول باعث میشه که این روایت ضعیف بشه. خب حالا روایت سندش کافی نیست. در کتاب کافیه، خب البته خودش یه نوع اعتباری داره، ولی چون دو تا مجهول درش داره، پس بنابراین سند روایت قابل اعتماد نیست. حالا ببینیم دلالت روایت چیه. ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، قال قلت له جعلت فداک، سائل میگه به امام صادق عرض کردم ما تقول فی حیت ابترعت سمکه، چه میفرمایید؟ سائل سوال میکنه فی حیت، یعنی یک مار ابترعت سمکتن، یک ماهی رو بلعید، یه مار گنده بزرگ یه ماهی رو بلعید. حیت ابتلعت سمکتن ثم ترحتها، بعد انداخ بیرون، ماهی رو انداخ بیرون. این مار ماهی رو خورد، بلعید و بعد انداخ بیرون. و هی حیتون، در حالی که ماهی زنده است، هنوز زنده است، تستره و تکون میخوره، ماهی داره تکون میخوره. فآکلها، آیا من میتونم این ماهی رو بخورم؟ فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمایند ان کانت فلوسها قد تسلخت فلا تأکلها، اگر اون پولکاش ریخته تو شکم ماهی، رحم که شکم مار رفت توی شکم مار، پولکاش ریخته حالا اومده بیرون، ان کانت فلوسها قد تسلخت فلا تأکلها، اینو نخورش چون دیگه پولک نداره. و ان کانت لم تتسلخ فکلها، اگر پولک داره بخور، اگر پولکش ریخته نخور. خب این روایت معارض با اون روایتی است که قبلا خوندیم که اگر پولکاشم ریخته باشه اشکالی نداره، ولی این روایت میگه اگه پولکاش ریخته دیگه نخوره، یادتون هست دیگه اون روایات قبلی میگفت اگر پولک ریخته باشه اشکالی نداره، چون اصلش پولک داره خوردنش جایزه. ولی این روایت میگه حالا که رفته تو شکم مار و از شکم مار خارج شده، اگه پولک داره بخور، اگه پولک نداره نخور. خب این روایت هم از نظر سند مشکل داره که گفتیم دوتا مجهول داره، و هم از نظر دلالت مشکل داره، چون با اون روایات منافات داره. اونا میگفتن اگر پولکش ریخته باشه اشکالی نداره، ولی این میگه اگه پولکش ریخته باشه اشکال داره، و این با اون روایات هم با هم منافات داره. روایت دوازدهم، قال الصادق علیه السلام، که این روایت دوازدهم رو در من لا یحضره الفقیه ببینید، جلد سوم صفحه 339 و صفحه 340. این روایت مرسله، یعنی سند نداره. قال الصادق علیه السلام: فَإِنْ جُعِلَتْ سَمَكَةٌ يَجُوزُ أَكْلُهَا مَعَ جَرِيٍّ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي صَفُّودٍ. داستان اینه که سیخ ماهی، ماهی رو سیخ میکنن، کبابش میکنن، میخورن. دو سه جور ماهی رو برداشتن، تیکه کردن و این سیخ کبابم آوردند و این ماهی ها رو سیخ کردن. بعضی از این ماهی ها پولک داره، بعضی از این ماهی ها پولک نداره. حالا شما نشستید سر سفره، این سیخ کباب ماهی رو برای شما گذاشتن، میبینید بعضیاش از ماهی های پولک داره، بعضیاش از ماهی های پولک نداره. چیکار کنید؟ میتونید از اون قسمتی که پولک داره بخورید؟ قابل اکل هست یا نه؟ قال الصادق علیه السلام: فَإِنْ جُعِلَتْ سمکتون یجوز و اکلها، اگر قرار بدن ماهی که اکلش جایزه، یعنی ماهی پولکدار رو قرار بدن، معجرین و غیرها، با یه ماهی پولک ندار کنار هم توی سیخ کباب، مما لا یجوز و اکلو، از ماهی هایی که اکلش جایز نیست، فی صفودن، یعنی سیخ آهنی، سیخ آهنی درست کردن، اینا رو کنار هم گذاشتن. اکلت التی لها فلوس اذا کانت فی الصفود فوق الجری و فوق اللاتی لا تؤکل، فَإِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْجِرِي لَمْ تُوْكَ. حضرت می فرمایند که اینا رو که حالا فرض کنید یه چیز ظرف آهنیه، این ماهی ها رو گذاشتن تو ماهی تاوه مثلا، داره سرخ میشه و مرتب میشه، اینا رو گذاشتن روی هم. حضرت می فرمایند اگر اینی که پولکدار هست روی ماهی هاست، شما بردار بخور اشکالی نداره، اما اگر زیر ماهی ها هست که اونا حرامه، این حلاله، اگر زیره نه نخور. اکلت التی لها فلوس، شما ماهی ها رو میتونی بخوری که پولک داره، اذا کان فی الصفود فوق الجری، اگر در اون ماهی تاوهی که گذاشتن این روه، اگر روه شما میتونی برداری بخوری، و فوق اللاتی لا تؤکل، روی اون ماهی هاییست که اکل نمیشه. ماهی های حرام هست، حلال هم هست، این حلال ها روه، اگه روه بردار بخور. فَإِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْجِرِيلِ لَمْ تُؤْكَلْ، اما اگر زیر ماهیای حرام روی توی ماهی تابه‌ای که گذاشتن این زیر قرار گرفته، این رو اکل نکن. خب این روایت سندش که معتبر نیست، مرسل، دلالتش هم عرض کنم بر این که در رابطه با این که ماهی که پولک داره خوبه، یعنی میگه اگر پولک داره میتونید بخورید، اگر پولک نداره نخورید. اما اینکه زیر و رو باشه و رو زیر باشه و اینها، آیا اینها معیاری دلیلی داره یا اینکه دلیلی نداره، خیلی روشن نیست. چون اینا که نجس که نیست، حالا اون زیر این رو این با هم چه فرقی میکنه؟ مثلا تأثیر در هم گذاشته، از او مثلا بر این وارد شده، یه مقداری از اون حرام داخل این حلال شده. در هر صورت این هم یک روایه. خب ما 12 روایت برای شما خوندیم. اگر آقایون یه دقتی بفرمایید بد نیست، و اون این است که این 12 روایت چند تاش سندش صحیح بود، چند تا از این 12 روایت سندش ضعیف بود و مرسل بود، و دلالت این روایات چند تاش دلالت خوبی داشت و چند تاش دلالت خوبی نداشت. این مجموعه روایاتی بود که در اینجا به نفع این حکم میکرد که ماهی اگر پولک داره حلاله، اگر پولک نداره حرامه. به نظر من اونطور که من تو ذهنم میاد، حالا آقایون که دقت دارید، شما کامپیوتر دارید بهتر میتونید بیان بفرمایید، حدود 4 روایت صحیح داشتیم که برای این مطلب دلالت کامل داشت، یعنی هم دلالتش درست بود هم سندش درست بود. باقی روایات یا سندشون ضعیف بود یا دلالتاش یه خدشه‌ای در دلالتش داشتیم. خب این روایات، استدلال به روایات. اما اجماع، اجماع هم در اینجا ادعای اجماع شده. البته توجه دارید مثل یه همچین بحثی که اینقدر روایت داره، اجماع میشه اجماع مدرکی و اجماع خیلی حجیتی برای ما نداره. ما باید ببینیم روایات چی به ما میگه. اجماع هم کاشف از همین روایات، روی حساب این روایات اجماع منعقد شده. خب عرض کنم بر این که مرحوم، عرض کنم که بعضی از بزرگان مثل ابن زهره و ابن ادریس و اینها ادعای اجماع کردن. دلیل سومی که در اینجا آورده شده احتیاط، یعنی علما فرمودند بر این که به دلیل ما قدمناه من الاجماع و طریقت الاحتیاط، احتیاط اینه که عرض کنم بر این که اقتضا میکنه ابن زهره در قونیه آمده استدلال به احتیاط هم کرده، گفته مطابق احتیاطی که ما این ماهی هایی که پولک داره اکل بکنیم، ماهی هایی که پولک نداره اکل نکنیم. پس روایات، اجماع، احتیاط، این هم دلیل سومی که برای این مدعا آورده شده. حالا برسیم به روایاتی که میگه نه ماهی پولکدار جایز است، ماهی پولک ندار جایز است اکلش. حالا ببینیم روایات اونا، شما چون باید یه ترازو داشته باشید و محاسبه کنید، ببینید روایات این ور قوی تره، روایات اون ور قوی تره، آیا کدوم دسته از روایات اجتهاد شما همینه دیگه. شما یه دسته روایات رو دیدید، حالا یه دسته دیگر هم ببینید، ببینید اینا چی میگن و شما چی کار باید بکنید، آیا کدوم دسته از این روایات رو میتونید عمل کنید. روایاتی که معارض این روایات، روایت اول الحسین ابن سعید، سند رو اول دقت بفرمایید. حالا میخواید روایت رو ببینید، در کتاب تهذیب، تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 5، تهذیب جلد 9 صفحه 5، این روایت صحیح، سند درست، عالی، درجه 1، الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، امامی ثقه جلیل، عن صفوان، صفوان ابن یحیای بجلی، امامی ثقه جلیل من اصحاب الاجماع، عن ابن مسکان، که ابن مسکان امامی ثقه جلیل من اصحاب الچی اجماع، عن محمد الحلبی، که محمد ابن علی ابن ابی شعبت الحلبی امامی ثقه جلیل. سند عالی است، هیچ مشکلی نداره، چند تا از اصحاب اجماع در این سند وجود دارند. قال، قال ابو عبدالله علیه السلام، سائل میگه، حلبی میگه امام صادق علیه السلام فرمود لا یکرهو، خوب دقت کنید، لا یکره شیء من الهیتان الا الجری، مکروه نیست، لا یکره مکروه نیست، هیچی از ماهی ها هیچیش مکروه نیست مگر جری، جری مکروهه، جری که پولک نداره این مکروهه. چی فهمیدید؟ سند روایت درست، دلالت روایت هم میگه اصلا حرمتی در کار نیست، فقط کراهته، اون کراهت هم مربوط به اون ماهیست که جریه، جری یه نوع ماهیه فقط که پولک نداره، مار ماهیه نمیدونم چیه، بله فقط همونه، فقط اینه که مکروهه. لا یکره شیء من الهیتان الا الجری، ماهی شبیه مار که اون مار ماهیه فقط اون مکروهه، ولی باقیش دیگه حتی کراهت هم نداره. سند درست، دلالت هم درست، پس بنابراین همه ماهی ها جایز الاکل شدن، اصلا حرمتی وجود نداره، فقط یک کراهتی هست، اونم مال مارماهی، فقط مارماهی مکروهه. آخه چرا؟ یه راه دیگه شب اینه که اون روایات رو حمله بر کراهت بکنی، کمان که شیخ طوسی این کارو کرده، محقق سبزواری این کارو کرده، میگه اون روایات که نهی داره دلالت بر کراهت میکنه به دلیل این. حالا بازم داریم، اجازه بدید، این قدم اول، این یه روایت سند درست، دلالت درست و بحث، نهایت بحث در کراهته. اصلا بحث حرمتی در ماهی وجود نداره، همه ماهی ها حلالن، فقط یه ماهیه که مکروهه، اونم مار ماهیه. معلوم نیست، ظهور رو ما میگیم دیگه، میگیم ظهورش اینه. حالا شما بفرمایید ممکنه مقصود حرمت باشه، خب باید با اون روایات جمع بکنیم ببینیم میتونیم جمع کنیم یا نه. دو راه داریم، یا باید حرمت اونها رو بزنیم به کراهت، یا کراهت اینو بزنیم به چی؟ به حرمت. تازه این فقط جلی رو گفته، ماهی های دیگر نگفته، فقط یه ماهی مار ماهی فقط گفته مکروه، غیر مار ماهی دیگه مکروه و دیگه نیست، همش حلاله.
خب ماهی های دیگه حلال دیگه،
اینجا حلال میشه دیگه، بله همش حلال میشه طبق این روایت. روایت دوم، این هم سندش درست بود هم دلالتش درست. انهو این روایت رو هم خواستید ببینید، تهذیب جلد 9 صفحه 5، این روایت سندش ضعیفه. انهو ان فضاله ان ابان ان حریز ان حکم ان ابی عبدالله. خب این روایت ضعفش مال چیه که انهو یعنی از حسین ابن سعید احوازی که امامی و ثقه است، ان فضاله که فضالت ابن ایوب اونم از اصحاب اجماعه، ان ابان که ابان هم عرض کنم بر این که امامی و ثقه است، ان ابان ان حریز ان حکم که در اینجا حکم مجهوله، لذا این روایت چون یکی از رواتش مجهوله میشه ضعیف، از درجه اعتبار ساقطه. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادقه، ولی این روایت هم مثل همون روایت سابقه، قال لا یکره من الهیتان شیئون الا الجریس، مکروه نیست از ماهی، ماهی اصلا مکروه نداره، شیئون الا الجریس مگر مار ماهی، مار ماهی مکروهه، غیر مار ماهی دیگه اصلا مکروه هم وجود نداره. این دو تا روایت، منتها این سندش درست نبود، ولی اون روایت اول سندش درست بودی، میشه مؤید اون روایت. روایت سوم، عرض کنم که روایت سوم رو اگر خواستید ببینید، تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 5 و 6، این روایت کاملا صحیحه. حالا دلالتش رو دقت بفرمایید. الحسین ابن سعید، خب حسین ابن سعید احوازی امامی ثقتون جلیل، ان محمد ابن ابی عمیر که محمد ابن ابی عمیر امامی ثقتون جلیل من اصحاب اجماع، ان ابن عزینه که امامی ثقتون جلیل، ان زراره که اون هم معلوم. بس ببینید سند روایت درجه 1 یعنی خیلی عالی است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجریس، سوال کردم از امام باقر علیه السلام از مار ماهی که مار ماهی خوردنش چطوره. فقال و مل جریس، آقا امام باقر علیه السلام سوال کردن جریس چیه، فنعته له، براش توضیح دادم که مار ماهی است و اینطوره، فلس نداره. و فقال، آقا امام باقر علیه السلام فرمودن لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعموه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. همه چی حلاله. قل لا اجد مما اوحی الی محرما، هیچ چیزی حرام نیست، حتی مارماهی هم حرام نیست. الا طائم یطعموه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر. ثم قال، امام باقر علیه السلام فرمود لم یحرم الله شیئا من الحیوان فی القرآن، خداوند هیچ حیوانی رو حرام نکرده الا الخنزیر بعینه، مگر خنزیر رو. و یکره کل شیء من البحر لیس له قشر. یعنی چی؟ یکره کل شیء من البحر، حیوانات دریایی که پولک ندارن مکروهن دیگه، از این روشندر. و یکره کل شیء من البحر لیس له قشر مثل الورق و لیس بحرام و انما هو مکروه. امام باقر با کمال صراحت میفرماید و لیس بحرام و انما هو مکروه. بعد دیگه این روایت دیگه صریحه که نه کراهته. اگر شما یه موقع روایاتی دیدید که میگه نکن این کار رو انجام نده، مقصود مکروه بودنه، نه اینکه حرام بودنه. صراحتا هم سندش درسته هم دلالتش درسته. و لیس به حرامن و انما هو مکروه. تازه مار ماهی که پولک نداره اونم تازه مکروهه. اون روایت قبلی هم میگفت مکروهه. خب بله، بعضی حمله بر تقیه کردن. میخوام ببینیم آیا امام باقر علیه السلام وقتی یه مطلبی رو بیان میکنن و بعد بر دلیل میارن از قرآن براش، آیا بازم میشه بگید تقیه؟ حالا تقیه یه موقع یه مطلبی رو میان تقیتن بیان میکنن، اما دیگه استدلال هم میکنن براش که بیان خیلی محکمش بکنن. برای تقیه یه جمله ای میگن، اما دیگه استدلال بیان نمی کنن. و امام صادق، امام باقر علیه السلام آمدن در اینجا استدلال به قرآن کردن، یعنی مطلب رو خیلی مستحکمش کردن. و صلی الله علی محمد و آله.